خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب آیون بس منتهی شد به این که اموری که برای مدت زیادی باقی میمانند و شخصی در اثناء سال اول اینها را تهیه کرد، آیا در سنوات آینده باید خمس این را بفردازه بعد از استهلاک یا خیر؟ سید فرمودن دادن خمس واجب نیست مگر زمانی که بفروشه، اگر فروخت در آن صورت احتیاط واجب به دادن خمسه. خب مثال روشنش گفتیم مثلا خانه، یا در زمان در همه ازمنه، یا در زمان ما مثلا ماشین سواری است که کسی خریده و سال اول از او استفاده کرده، آخر سال برای فعلا دیگه سالش تمام شده، برای سالهای بعد میخواد از این خانه یا ماشین استفاده کنه، آیا واجب است که قیمت ماشین را الان بعد از اینکه یک سال ازش استفاده کرده و ارزش ماشین کم شده حساب کنه که قیمت فعلی ماشین چقدره و او را خمسش را بپردازه، یا نه اگر فروخت خمسش بپردازه، یا اصلاً دادن خمس واجب نیست؟ در مسئله سه قوله. یک قول مطلقا وجوب دادن خمس بعد از استهلاک سال اول، قول دوم فرمایش سید در عروه است که اگر فروخت باید خمس شاب بپردازه، نظریه سوم که من هم قائل زیاد است و من هم سیدن الاستاد میگوین اصلا خمس واجب نیست گرچه بفروش ماشین یا خانه را. مرحوم آقای حکیم مفصلا با همون عبارات موجزی که دارن به مبانی اقوال اشاره کرده، استاد هم با نظر به فرمایشات آقای حکیم در مستمسک بیانی رازه کرده اند که این بیان محتاج به یک بحث اصولی است که گرچه روز چهارشنبه اشاره کردم، ولی حالا یه مقدار برای اینکه مهم این بحث و کاربرد در فقه هم زیاد داره، من این بحث را اصولی را توضیح بدم. گرچه شما خوندید در مکاسب، ولی حالا شاید از خاطر شریفتون محو شده باشه، تذکرن به عرض برسانم. اون مطلب این است که اگر یک عامی وارد شد و بعد بر این عام مخصصی وارد شد و این عام هم به حسب ازمنه دارای عمومه و هم به حسب افراد موضوع دارای عموم است، قهرن بحث شده که اگر بعض افراد از تحت عموم در بعض احوال و ازمان خارج شدند، آیا در ماسوای اون زمان مرجع عموم عام است یا مرجع استصحاب حکم مخصصه؟ فرض کنید که مولا در یک دلیل فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عموم دلالت داره بر اینکه هر عقدی از عقود واجب الوفاست، هر پیمانی که بین دو نفر بسته شد وفاء به این پیمان بر طرفین لازمه. اما در یک دلیل مخصصی وارد شد، گفت اگر مثلا مبیع معیوب درآمد، در این صورت وفاء به این عقد لازم نیست، ولی المشتری اینکه معامله را به خاطر عیب فسخ کنه، این بلا اشکاله. پس بر عموم عام این تخصیص وارد شد، و آن این که اگر مبیع معیوب درآمد للمشتری ان یفسخ البیع. حال اگر فرض کردیم بعد از یک هفته، یک ماه، کمتر بیشتر این عیب برطرف شد، خود به خود عیب زائل شد، آیا بعد از زوال عیب هم باز حق فسخ باقی است ام لا؟ ربما یقال که بله، به مقتضای استصحاب بقای فسخ، یعنی می دانیم اون زمانی که عیب وجود داشت بلا ریب برای مشتری حق فسخ ثابت بود، اما اکنون که عیب زائل شده شک می کنیم آیا حق فسخ باقی است یا خیر، میگیم علت ثبوت فسخ عیب بود و اکنون عیب از بین رفته، پس باید حکم اوفو بالعقود جاری بشه. اگر قائل شدیم به نظریه اول، تمسک میکنیم به استصحاب و میگیم قبل از زوال عیب قطعا حق فسخ برای مشتری بوده، اکنون که عیب از بین رفته شک می کنیم در بقاء حق فسخ و عدم بقاء، استصحاب می کنیم حکم مخصص را که اذا کان المبیع معیوبا فللمشتری الفسخ. اما در قبال این گفتن خیر، هر بر اینه که عموم عام اوفو بالعقود، گفت در همه ازمنه وفاء به عقد واجبه، قدر مسلم زمان وجود عیب این وجوب وفا برداشته شده، اما پس از زوال عیب مرجع عموم عام است که یعنی اوفو بالعقود باشه، دیگه مشتری با زوال عیب حق فسخ معامله را نداره. این اصل در نظر شریفتون باشه که خب آیا مرجع عموم عام است بعد از زوال عیب، یا مرجع استصحاب حکم مخصصه. شیخ بزرگوار به مناسبت همین بحث در خیار قبل در مکاسب می‌فرماید اگر که زمان مفرد باشه مرجع عموم عامه، و اگر زمان ظرف برای حکم باشه مرجع استصحاب حکم مخصصه. یعنی چه؟ یعنی گاهی ممکن است که زبان مفرد حکم هم باشه، مثل طول رمضان نسبت به صیام. انشاءالله رمضان در پیشه، خدا توفیق بده 30 روز رمضانه، به مجرد من شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی فلیصم الشهر، تمام ماه را باید روزه گرفت. ولیکن هر روزی یک وجوب مستقل داره، پس زمان مفرده، یعنی نه اینکه یک وجوب اول رمضان هست تا روز آخر، نه خیر، بلکه به مجرد دخول شهر واجب میشه صوم شهر، اما هر روزی مستقلن خود یکی از افراد صوم است و محکوم به وجوب صیامه. حالا اگر کسی فرضاً 15 روز اول رمضان را نتوانست روزه بگیره، ولی روز 16 مقدور شد، میگیم آقا جان من شما 15 وجوب را ترک کردی لعذرن، اما روز 16 به بعد خود واجبات مستقلن و تو هم مکلف و قادری و علیک اینکه روزه بگیری. حتی 29 روزش را قادر نبودی، فقط روز 30 قدرت بر صیام پیدا کردی، میگیم این وجوب خود مستقل است، فیجب علیک. اینجا میگیم زمان مفرده، یعنی هر روزی فردی است از وجوب صیام. سایر واجبات و افراد روز اگر مقدور نبودن، این موجب نمیشه که اون روزی که مقدور است که خود واجب مستقلی ساقط بشه. اینه میگن زمان مفرده. در مورد جایی که زمان مفرده است، مسلمه که وجوب باقی افراد موجب سقوط وجوب باقی افراد در ازمنه، موجب سقوط اون روز نمیشه. اما تارتن زمان ظرفه، یعنی یک حکم برای موضوع ثابت در طول زمان، مثل وجوب وفا به عقد. خب اصلا وفا یعنی به آخر رسوندن، پس اگر مولا میگوید به هر عقدی وفا کنید، معناش اینه که هر عقدی که امروز واقع شد باید به آخر برسانی، یعنی همه ایام یک حکم داره و اون اصل واجب ما وفا کردنه. طول زمان ظرف است برای وفا کردن، پس اگر 10 عقد امروز واقع شد، 10 وفا داره، اما این وفا ممتد است از امروز تا آخر روز قیام قیامت. هر حق بیعی، هر عقدی به مجرد تحقق فردی است از عموم اوفو بالعقود، این فرد در طول زمان با وفاء به او واجبه. پس زمان ظرف برای واجبی است که عبارت از وفاء به عقده. بنابراین اگر یک فرد از تحت وجوب وفا خارج شد، مثل مثلا هبه که یا وکالت یا ودیعه که عقد اما از تحت اوفو بالعقود خارج شد، این دیگه الالعبد خارجه، نه اینکه یک روز خارج باشه یا دو روز وفا واجب نباشه، بلکه اصلا این فرد از تحت عموم اوفو بالعقود خارجه. درست. حالا اگر یک فرد هم برهی از زمان از تحت اوفو بالعقود خارج شد، همانند بیعی که مبیع معیوب بوده، اونگاه که بر مشتری عیب مبیع ظاهر شد، بلا ریب وجوب وفا منتفیه. حالا که منتفی شد، این از تحت عموم اوفو بالعقود دیگه خارج شد، دو مرتبه بر فرد عیب زائل بشه. میگیم این فرد از تحت عام اوفو بالعقود خارج شد، زمان هم مفرد نیست، بلکه زمان ظرف بود برای وفا الالعبد. حالا از تحت اوفو بالعقود اگر بیع زید و عمرو به خاطر عیب خارج شد، دیگه ولو بعد عیب زائل بشه، این فردی که خارج شده الالعبد خارجه. اگر زائل شد دو مرتبه عیب، شک کنیم که آیا وفا واجبه یا نه، غلطه، چون دیگه وجوب وفا در این فرد نقض شد، پس از او رجوع به اوفو بالعقود غلطه. روشن آقایون؟ خب این را شیخ میگه در مکاسب، فرموده اگر زمان مفرد بود در ما سوای اون قدر متیقن، مرجع عموم عامه، اما اونگاه که زمان ظرف بود، دیگه فردی که خارج شده به مرتبه بازگشت نمی کنه. روشن شده آقایون؟ اکنون که این عرض کنم مقدمه روشن شد و به عرض رسید، حالا برگردیم در ما نحنفی. شما به مستمسک که مراجعه کنید، میبینید همین کر و پر در عبارات مستمسک از معلوم میشه. حالا اگر این مقدمی که به عرض رسوندم روشن شد، بیایم بگیم که مطلب رو در ما نحوی پیاده کنیم، عبارات مستمسک که مطالعه بفهمید روشن میشه. و بگیم در اینجا خدای متعال ایجاب کرد خمس را لکل فائدتن، یب الله الافاده یومن و یومن، فرمود ازا خات الخیات و خمس دوانق فلنا فیه دانق. هر فائده ای به حکم روایات خمس بر او واجب شده. قرآنم فرمود و علمو انما قنمتم من شیئن، هر چه فائده ای که نصیبتون شد، فان لله خمسه الی آخر. پس هر درآمدی فضلا، هر ربحی، یک پنجم او خمس واجب شده. بسیار خوب. بعد از کلی این دلیل خارج شد معونه، فرمود الخمسو بعد المعونه. پس اون چه از فوائد و قنائم معونه اند، از تحت وجوب خمس خارج شده. پر واضح هست که مدار معونه یک ساله، پس در یک سال وجوب خمس از فائده ها در صورتی که معونه باشد خارج شده از تحت عموم وجوب دادن خمس. حالا پس از انقضاء یک سال آیا رجوع باید کرد به دلیل مخصص که المعونه لا یجب فیه الخمس، یا باید رجوع کرد هی والله الافاده یوما و یوما و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله؟ آیا عموم وجوب خمس بعد از یک سال مرجع است یا نه مرجع استصحاب چیه؟ یا مرجع استصحاب مخصص است که عبارت از عدم خمس در معونه کدام یکه؟ جمعی گفتن که خیر، مخصص احوالی از مخصص افرادی مقدمه، برای اینکه در خروج فرد یک فرد از تحت عام همیشه خارج میشه، اما در مخصص احوالی این فرد از تحت عام برای همیشه خارج نمیشه، بلکه برای برهی و مدتی. و اذا دار الامر بین اینکه یک فرد برای همیشه خارج بشه یا برای برهی از زمان خارج بشه، مسلمه که خروج احوالی یعنی برهی از زمان مقدم بر خروج موضوعی است. خب بر این اساس بگیم ما یک عام می داشتیم وان این که هر فائده ای بر او خمس واجبه. بسیار خوب، از تحت این عام اون بخش از فائده ای که معونه است خارج شده. بسیار خوب، معونه خارج شده، اما مادام یک سال، معونه یک سال خارج شده بود، پس این ماشینی که من خریدم برای زیر پام در سال مثلا 92 معونه بود، تا آخر سالی که خریدم مثلا تا شهریور 93 معونه بود. حالا که معونه در این برهه از زمان از تحت وجوب خمس اربا خارج شد، دیگه بعد از داخل شدن شهریور یک سال تمام شده، عموم وجوب خمس در فائده حاکم میشه، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب بقای چی آقایون؟ بله؟ نوبت به استصحاب بقای مخصص که عدم وجوب خمس است نمیرسه. این نظریه آنانی که میگن مخصص احوالی مقدمه. اما برخی میگوین خیر، در بین ارباح و فوائد یک فرد خارج شد و آن فردی که مصداق برای معونه بود، اون فوائدی که مصداق معونه اند از تحت عموم وجب الغنمتم من شیء خارج شده. حالا که این فرد خارج شده، مثل خروج مبیع معیوب در عقد بیع، همونطوری که خروج عقد معیوب، مبیع معیوب از تحت اوفو بالعقود خارج شد و زمان ظرف بود نه مفرد، اینجان زمان ظرف است و مفرد نیست. پس همکنون که خارج شد این از کنم مصداق معونه از تحت وجوب خمس، دیگه بازگشت دو مرتبه نمی کنه. خب روشن آقایون، این پایه و اساس دو قول شما چی می فرمایید؟ وزرا نظرتون چیه؟ کی می تونه یک قش مطلب زیبایی بگه؟ نظریه دوم کدام یعنی؟ یعنی این فرد از سطح عموم عام خارج شده و زمان هم ظرفه دیگه، بازگشتنی نیست. عرض میکنیم که بله، برخی از بزرگان همون که اشاره فرمودن گفتن در صحیحه ابلی ابن مهذیار فرمود بین که عرض کنم اما الفوائد والقنائم فهی واجبتون فی کل آمن. امام جواد علیه السلام در این جمله فرمود هر فائده و غنیمتی در هر عام خمسش واجبه. پس بنابراین این ماشین عبارت بود از معونه در سال 92، در سال 92 معونه بود از تحت عموم بعلمو انما غنمتم خارج شد. سال 93 طبق فهی عمل فوائد و القنائم فهی واجبتون فی کل آمن، عام سال 93 این فائده است و غنیمت است و پس وفاء خجوب خونش بر او ثابت میشه. خب بنا به این شد که یادتون باز نره دیگه، در دست چهارشنبه گفتن، گفتن ما اونها سال بعدی که نمیشه از ارواح سال قبل کم کرد. خب این رب مال سال 92 بوده، در سال 92 هم شما استثناش کردی، 93 دیگه رب که نیست که میان نیاز هست. اما بنا شد که فهیل اما الفواه فهوه کوگل آمن، هر آمی شما در عام 92 این فائده بود، اما در عام 93 از تحت عموم. حالا شو که معونه یک سال دیگه، هی باز تکرار نکنید، معونه سال بعد نمیشه از رفع سال قبل کم کرد. خب پس بنابراین مرحوم حکیم هم در مستمسک اشاره میکنه که خب طبق این حدیث شریف فهیل اما الفوائد والقنائم فهی واجبتون فی کل آمن، این در یک عام تخصیص خورد عام 92، اما دیگه عام 93 چرا تخصیص بخوره؟ با توجه به این که این رب رب سال 93 دیگه نیست، بلکه رب سال 92 بوده و در 92 هم تخصیص خورد. خب حرفی است که بعض از معاصرین بسا فرمایش شما را بعض از معاصرین گفتن، میگن که نه آقا این فهیل فائده فی کل آمن چه کم لطفه میکنید، این روایت امام جواد فرمود اما فی آمی هازا و هی آم معتین اشتین و معتین من منن علا شیعتی آمدم و گفتم به این که اون که ارباحی که بردید معاف، آنیتون معاف، فلان معاف، همه آنیتون در زیعه هم نصف و صوت بدید، اما فواید دیگر، قنایم و فواید دیگر در همه عامها واجبه. این دخلی نداره. امام میخواد بفرماید که در این موارد خاص من امام جواد منن علی شیعتی امسار را معاف کردم، اما فواید و غنائم در همه سال واجبه. این در همه سال واجبه یعنی آقا امسالی که من معاف کردم فقط یک وجوه معاف کردم، اما با در سالهای بعد باید بپردازید. این دخلی به این نداره که من غنائم یک سال را باید حساب کنید، دخلی به این موضوع اصلا نداره. پس ما هستیم و این که سال 93 هم این معونه هست. چون معونه هست نگفتن که معونه یک سال، گفته شیئی که معونه است تا مادامی که معونه از وجوب خمس معافه. و این سال 93 نیز معونه، پس از تحت وجوب خمس خارجه. این حرفی که بعض معاصرین ذکر کردن. خب اما به ایشون عرض میکنیم پس اگر اینه، حالا اگر سال 94 فروخت، حالا چی دیگه؟ حالا که معونه نیست که، بس خمسش بده دیگه، همون که سید میگه دیگه. پس سال 94 95 اگر فروخت باید خمسش را بده. میشه اینگو که خمس واجبه، مرحوم امام فتوا میده بله باید خمس را بپردازه. اما استاد خودم میگه نه، این خمس واجب نیست. چرا؟ چون تخصیص احوالی نیست، تخصیص افرادیه. از افراد غنائم اون فردی که مصداق معونه بود از تحت وجوب خمس خارج شد و در مخصص افرادی دیگه بازگشت میشه یا نمیشه آقایون؟ بله دیگه دو مرتبه، ولو از اون حالت و احوال خارج بشه دو مرتبه فرد برگشت تحت عموم عام نمی کنه. اضف به این که سال 93 این دیگه فائده نبود، این ماشینی که سال 93 باقی مونده این فائده نیست. و ما گفتیم الخمس بر حدوث فائده است، نه الخمس بر مالی که فائده بوده. چون در وقتی که فائده بود مصداق معونه شد. سال 93 هم که دیگه فائده جدید نیست تا مصداق برای وجوب خمس باشه. انشاءالله مسئله جا افتاده باشه. والحمدلله.